با سلام به حضور شما عزیزانم، صحبت امروز را درباره اینکه آیا من می توانم خدا را بشناسم شروع می کنیم. انسان به هر نقطه‌ای از زمین که سفر کند می بیند مردم برای خود خانه هایی به اشکال مختلف بزرگ یا کوچک، کلبه یا قصر ساختن و در آن زندگی می کنند. همچنین در اغلب نقاطی که انسان مسکن گزیده ساختمان های گوناگونی به عنوان محل عبادت خدای خود برپا داشته است. بشر طبیعتاً دیندار خلق شده و مردم در هر نقطه عالم چیزی را پرستش می کنند که به زبان خود آن را خدا نامیدند. اما سوال در اینجاست که وقتی مردم کلمه خدا را به کار می برند مقصودشان از آن چیست؟ اگر از آن بپرسیم خدا کیست؟ یک میلیون جوابهای مختلف خواهیم شنید. چون هیچ کس خدا را ندیده و هر کس عقیده مخصوصی درباره خدا دارد. ما در تورات می‌خوانیم وقتی موسی در کوه سینا در حضور خدای حقیقی بود، قوم یهود در پایین کوه گوساله‌ای از طلا ساخته و آن را پرستش کردند و گفتند این آن خدایی بود که ما را از اسارت مصری‌ها آزاد نمود. توزی میگوید وقتی در مالایا بودم یک دفعه به یک معبد بت پرستان رفتم و در آنجا دیدم زنی با پسرش یک مجسمه بزرگ و سیاه زشتی را که آنها فکر میکردن خداست پرستش میکردن. یونانیان و رومیان قدیم مجسمه هایی از مردان و زنان درست کرده و آنها را مظهر خدایان خود تصور میکردن. بسیاری از مردم روشنفکر به این حقیقت معترفند که آدم غیر ممکن است بتواند با دست خود تصویری حقیقی از خدایی که خالق جمعی موجودات است بسازد. ولی همین مردم با خیالات خود تصاویری از خدا برای خود می‌سازند. بعضی تصور کردن خدای متعال مثل ساعت‌سازی است که ساعت را می‌سازد، آن را کوک می‌کند و پس از آن ساعت برای خود بدون دخالت دائمی ساعت‌ساز کار می‌کند. آنها میگویند به همان نحو خدا جهان را آفرید و حالا دنیا با قدرت خود طبق قوانین طبیعی پیش می‌رود و هیچ وقت خدا در کار آن دخالت نمی‌کند. دیگران خیال می‌کنند به همان طریقی که روح در بدن وجود دارد به همان نحو خدا چون روح در دنیای مادیات ساکن است. گروه دیگری میگویند خدا کاملا از هر چه به فکر آدمی خطور می‌کند متفاوت است. بنابراین ما نمیتوانیم خدا را آنطوری که حقیقتا هست بشناسیم. بدین جهت گرچه اکثر مردم به نوعی به خدا ایمان دارند ولی هنوز نتوانستند در مورد این که واقعا خدا کیست توافق و نظر پیدا کنند. بشر با سعی و کوشش خود نتوانسته خدای حقیقی را بشناسد و هیچ وقت هم با این وسیله موفق نخواهد شد مگر اینکه خدا خود را به نوعی بشناساند. اما سوال اینجاست که آیا خدا مایل است خود را بشناساند؟ چون او بشر را آفرید و آرزوی شناسایی و پرستش خدا را در ذات او گذاشت، آیا احتمال ندارد خدا میخواهد مردم او را بشناسند و خود را به نحوی به آنها بشناساند؟ و هر وقت مایل باشد که خود را بشناساند به چه وسیله ممکن است این کار را انجام دهد؟ چون غالبا یک مثال ساده میتواند ما را در درک حقایق عمیق کمک کند، بد نیست برای روشن ساختن مطلب از یک مثال ساده استفاده کنیم. فرض کنید نجار ماهی در شهری دور زندگی میکند که ما درباره او هرگز چیزی نشنیدیم. اگر این نجار بخواهد خود را به ما بشناساند از چه راه بهتر می تواند منظور خدا عملی کند؟ اولا می تواند میز بسیار قشنگ به طور نمونه از دانش و مهارت خود را درست کرده و برای ما بفرستد. آن وقت آنهایی که میز را می بینند با تعجب خواهند گفت نجاری که این میز را درست کرده حقیقتا استاد قابلی است. ما هنوز از هویت و ملیتش اطلاعی نداریم ولی از صنعت دستش میفهمیم که او در کارش بسیار دقیق است، چون در میزی که او درست کرده هیچ عیبی پیدا نمیشود. او به اصول نجاری واقف است و در حرفه خیش مهارت عجیبی دارد. به این ترتیب ما میتوانیم با توجه به مصنوع صانع را تا حدی بشناسیم. آیا خدا خود را از این راه به بشر شناسانده است؟ بله، چون دانش و قدرت خدا در همه جا دیده می شود و علم و دانش بشر هر روزه چیزهای بیشتری از عجایب جهانی که آفریده خداست برای ما نقل می کند. همانطوری که داوود پیغمبر می گوید، آسمان جلال خدا را بیان می کند و فلک از عمل دستهایش خبر می دهد. وقتی جهانی که آفریده خداست اینقدر عجیب است، خالق آن باید چقدر عجیب تر باشد. مطمئنم هر کس چشم و فکر خود را به کار برد، درک می کند که خدا وجود دارد و او خداییست عظیم و حکیم و قدیر. اما ما چیزهای بیشتری می خواهیم درباره خدا بدانیم که طبیعت نمی تواند به ما بگوید. اجازه بدهید دوباره به مثل نجار برگردیم. ثانیاً، اگر نجار بخواهد خود را بیشتر به ما معرفی کند، ممکن است یکی از دوستان نزدیک خود را بفرستند و اطلاعات بیشتری در اختیار ما بگذارد. این دوست میتواند اطلاعات جالب و زیادی درباره نجار به ما بدهد. مثلا به ما بگوید او کجا زندگی میکند، چند سال دارد، دارای زن و بچه است یا نه و خصوصیات اخلاقی او چیست و امثال اینها. آن وقت احساس میکنیم که حالا بهتر او را میشناسیم تا وقتی که فقط صنعت دست او را دیده بودیم. آیا خدا هرگز یکی از دوستان خود را به این منظور نزد ما فرستاده است؟ بله، او کسی را به نام ابراهیم خلیل الله یا دوست خدا به تعدادی دیگری از دوستان دیگرش را نزد ما فرستاده است. این گروه از دوستان خدا که به نام پیغمبران معروفند به بشر گفتند که خدا واحد است، خدا پاک و قدوس است، خدا حقیقت و خوبی را دوست دارد و از دروغ و شرارت نفرت دارد، بلکه هر تالا همیشه به فکر انسان بوده و طالب است که همه مردم او را دوست داشته باشند. با شنیدن گفتار انبیا ما میتوانیم اطلاعات و معلومات وسیع‌تری از ذات و هستی خدا یکتا به دست آوریم تا از مطالعه طبیعتی که آفریده اوست. اما با معلومات و دانش دست دوم توسط دیگران ما هنوز رابطه مستقیم با خداوند نداریم. سوم، راه دیگری که نجار می تواند خود را به ما بشناساند این است که خود شخصا نامی برای ما بنویسد. چقدر خوشحال می شویم اگر یک روز پستچی نامی از نجار به منزل ما بیاورد که با دست خود چنین نوشته باشد: دوستان عزیز، شنیدم میزی که برایتان درست کرده بودم مورد پسند واقع شده و درباره من با دوستانم صحبت کرده اید. میخواهم شما بدانید که من مایل به دوستی و زندگی کردن در میان شما هستم. من حاضرم شما را به هر طریقی کمک کنم و امیدوارم روزی موفق به دیدار شما شوم. خب، یک چنین نامه دوستانی ما را قانع می‌سازد که هرچه دوستان نجار درباره وی گفتند حقیقت داشته است و حالا احساس میکنیم که با نجار در تماس هستیم. در این صورت بیشتر در اشتیاق دیدار وی خواهیم بود. ولی آیا خدا هرگز نامی برای بشر نوشته؟ بله، نوشته هایی که به کتب آسمانی معروفند در حقیقت نامه های خدا برای ما میباشند. در این نوشته ها خدا به ما میگوید که او چیست و مقصودش برای بشر چیست. او به ما میگوید که او ما را آفرید تا مانند خودش و مثل فرزند عزیزش باشیم. با وجودی که انسان از فرمان خدا سرپیچی کرد و او را فراموش نمود، خدا هنوز انسان را دوست دارد و میخواهد او را از گناهانش که باعث جدایی او از خدا گشته برهاند و او را به حضور پدر آسمانی باز آورد. از زمانهای قدیم عده زیادی از خواندن پیغام خدا شادی و امید واقعی را به دست آوردند. مثل این بود که آنها حقیقتاً صدای خدا را از لابلای صفحات کتب آسمانی که با آنها صحبت می‌کرد می‌شنیدند. درباره این پیغام ها بود که داوود پیغمبر گفت کلام تو برای پاهای من چراغ و برای راه‌های من نور است. بله، از این نوشته ها گروه زیادی در زمانهای قدیم خدا را شناخت. رابعا، اگر نجار می‌خواهد واقعا ما او را بشناسیم و دوست صمیمی او باشیم، دیگر چه باید بکنم؟ او باید به ملاقات ما بیاید و یک روز با کوبیدن در منزل ما را غرق در شادی کند. وقتی که در را باز می‌کنیم و به شخص غریبی که جلوی در ایستاده می‌گوییم شما کی هستید؟ او جواب خواهد داد: مرا نمی‌شناسید؟ من دوست شما، همان نجار هستم که به دیدن شما آمدم تا دوستی ما کامل شود. آن را با خوشحالی به او خوش آمد می‌گوییم، با او صحبت می‌کنیم و به گفتار محبت‌آمیزش گوش می‌دهیم. او به ما میگوید که میخواهد مدتی با ما زندگی کند و مهمان ما باشد. به ما قول میدهد که در کارها به ما کمک کند و شریک خوشی و غم ما باشد. در طول زمانی که او با ما زندگی میکند میتوانیم حقیقتا او را بشناسیم و دوستی ما با او کامل شود، چون که او را روبروی خود دیدیم. پس اگر خدا بخواهد خود را به طور کامل به ما بشناساند چه کار خواهد کرد؟ آیا شخصا به دیدن ما نخواهد آمد و با ما زندگی نخواهد کرد؟ خدا به وسیله اعمال شگفت‌آمیز خویش در طبیعت و با فرستادن انبیا و با دادن کتب مقدسه که شامل پیغام اوست تا اندازه‌ای خود را بر ما آشکار ساخته است. با وجود این ما در آرزوی تماس نزدیکتری با او هستیم. ما می‌خواهیم او به زمین آمده و در میان ما زندگی کند، چون فقط در آن صورت است که می توانیم آنطوری که هست او را بشناسیم. ولی آیا چنین چیزی ممکن است؟ آیا خدای تعالی می تواند به روی زمین در میان بشر گناهکار زندگی کند؟ آیا خدای حقیقی که همه چیز را آفریده می تواند به زمین نزول کرده به طوری که انسان بتواند او را ببیند و بشناسد؟ چون ما ایمان داریم که او خدای قادر مطلق و آفریننده جمعی هستی است، پس هیچ چیز برای او نمیتواند غیر ممکن باشد. مسلماً اگر او بخواهد خود را به بشر آشکار سازد قادر است. لکن اگر بگوییم که او این کار را نمیتواند انجام دهد، منکر قادر مطلق بودن شده این و آن کفر است. بله، اگر خدا بخواهد قادر است که نزد ما آمده و در میان بشر زندگی کند تا بدان وسیله بتوانیم او را از نزدیک بهتر بشناسیم. حالا مسئله اینجاست که آیا خدا مایل است نزد ما بیاید یا نه؟ آیا هیچ خبری از این که او هرگز چنین کاری کرده باشد در دست داریم؟ اینجاست آن خبر خوشی که ما برای همه جهانیان داریم. خدایی که خالق بشر و همه موجودات است، آنقدر مایل بود ما او را بشناسیم و با تمام قلب دوستش بداریم که در محبت بی حد و حصر خود به این جهان آمد تا در میان ما ساکن شود. تقریبا 2000 سال پیش نور خدا که با خدا یکی بود با قدرت باری تعالی به طور مخصوص بر دنیای ما تابیدن گرفت. نور خدا که کلمه خدا نیز نامیده شد در رحم مریم باکر مجسم و به لباس بشری ملبس گشت و به شکل عیسی مسیح تولد یافت. تفاوت مسیح با سایر مردم این بود که او دارای دو جنبه، یعنی الوهیت و انسانیت بود. او یک انسان واقعی بود زیرا از مریم متولد شد و هر آنچه در یک انسان بود در وی نیز یافت میشد به جز گناه. ولی او به مراتب از یک انسان بالاتر بود، چون او جنبه الهی داشت و با خدا یکی بود. لذا ظهور مسیح در دنیا در واقع آمدن خدا در میان بشر بوده و این حقیقت از عنوان ایمانوئل یا خدا با ما که به مسیح داده شد آشکار است. علاوه بر ایمانوئل، القاب عالی و اسامی قشنگ دیگری نیز به عیسی داده شد. ولی لقب مخصوصی که خدا به عیسی داد پسر خدا بود. عیسی مسیح معمولاً خود را پسر انسان و گاهی پسر خدا می نامید و و معمولا خدا را پدر خطاب میکرد. البته منظورش از کلمه پدر، پدر معنوی بوده و نه پدر جسمانی. یک بار وقتی او با شاگردانش درباره پدر خود یعنی خدا صحبت میکرد، یکی از شاگردان به او گفت پدر را به ما نشان بده. این خواهش آرزو و اشتیاق دائمی بشر را برای دیدن و شناختن خدا به طور کامل تر نشان میدهد. جواب مسیح به این درخواست چه بود؟ او به شاگرد گفت در این مدت که با شما بودم آیا مرا نشناخته ای؟ کسی که مرا دیده پدر را دیده است. من در پدر هستم و پدر در من است. بشر به منظور این که خدا را ببیند بت‌های زیادی برای خیش ساخته است. ولی هیچ کدام از بت‌هایی که به دست انسان ساخته شده نمی‌تواند مظهر خدای نادیده باشد. پس خدا خود را در عیسی مسیح که در انجیل صورت خدای نادیده خوانده شده به طور کامل ظاهر ساخت تا همه کسانی که مشتاق دیدار خدا و طالب او هستند بتوانند او را در مسیح بیابند. بسیاری از جویندگان حقیقت معترفند و میگویند قبل از اینکه در عیسی مسیح با خدا روبرو شویم خدا را کاملا نمیشناختیم، زیرا عیسی مسیح پسر خدا کاملا مانند پدر معنوی خود بوده و هر که او را ببیند خدا را در او دیده است. بنابراین واضح است که عیسی مسیح مانند انبیای قدیم فقط در باره خدا حرف نزد، بلکه او خدا را در خود برای بشر ظاهر ساخت و او مظهر کامل خدا بود. همانطوری که قبلا گفته شد بعضی از صفات خدا مانند حکمت و قدرتش در طبیعت ظاهر گشته است، ولی ما در مسیح با افکار و نیات و اعمال الهی آشنا می شویم و این حقیقتی است که از هیچ طریق دیگر ممکن نیست روشن شود. اکنون بد نیست به مطالعه بعضی از آنها بپردازیم. یک، در مسیح ما پاکی و قدوسیت خدا را می‌بینیم. از مطالعه تاریخ می‌فهمیم که در دوران قدیم بسیاری از ملل فکر می‌کردند که گاهی خدایانشان شرارت می‌کردند. البته انبیای اسرائیل به مردم می‌گفتند که خدای آنها نه تنها مانند خدایان بت‌پرست‌ها نمی‌باشد، بلکه او خدایی قدوس و پاک. ولی قدوسیت چیست؟ هرگز کسی قدوسیت کامل را ندیده بود، چون همونطوری که در کتب مقدس آمده همه گناه کردند و هیچ کس حتی پیغمبران به مفهوم کامل کلمه مقدس نبودند. لذا هیچ کس حتی ابراهیم و موسی نتوانستند قدوسیت خدا را برای بشر آشکار کنند، چون آنها خودشان هم مرتکب گناه شدند. فقط در ظهور عیسی مسیح که مظهر خدای تعالی بوده قدوسیت به وسیله او به نفع اکمل به بشر آشکار شد و انسان توانست معنی خدا مقدس را درک کند. ما در کتاب انجیل می‌بینیم که عیسی مسیح هرگز در زندگی‌اش مرتکب کوچکترین خطایی نسبت به انسان یا خدا نگردید. او هرگز احکام خدا را نه در فکر و نه در عمل نشکست و هرچه او گفت و کرد نیک مطلق بود. ناراضی و ریا در او راه نداشت. اعمال و گفتارش یکی بود و همیشه آنچرا که گفت خود عمل نمود. طمع به اموال دیگران نداشت و اجری برای خدمات خیش نخواست. زندگیش کاملا پاک و منظم بود، با زنان چون خواهر و با مردان چون برادر خیش رفتار میکرد. نه تنها دشمنان خود را نکشت، بلکه برای آنها دعا میکرد که خدا آنان را بیامرزد. چون او مظهر پاکی و راستی مطلق بود از شریر نفرت داشت و با صراحت لهجه آنان را که دروغ و ریا را دوست می داشتند توبیخ می نمود. مسیح نور بود و در او هیچ تاریکی وجود نداشت. به این جهت او قادر بود که قدوسیت کامل خدا را ظاهر سازد. وقتی که به زندگی بی آلایش او نظر می افکنیم در حقیقت مظهر خدا را دیده و بهتر می توانیم تشخیص دهیم که چقدر خدا قدوس است. دو، در مسیح ما محبت و تعجب خدا را نسبت به فرد فرد انسان مشاهده می کنیم. وقتی به ستارگان نظر می کنیم و درباره عظمت و کثرت آنها می اندیشیم تا حدی به بزرگی خدا پی می بریم. در این حالت از خود می پرسیم آیا چنین خدای بزرگی که میلیون ها ستاره را آفرید و بر مکانهای خیش استوار نمود ممکن است به موجود ناچیزی چون من نظر داشته و به دعایم گوش دهد؟ گویا خدا بزرگتر از آن است که در امور خصوصی هر فرد در میان این گروه کثیر از ساکنین زمین تعجب داشته باشد. ما در انجیل می‌بینیم که خدا همه موجودات را به وسیله کلمه خیش آفرید و کلمه جسم گردید و چون انسان در میان مردم ساکن شد و نام او عیسی مسیح بود. بعد نیز حالا ببینیم عیسی مسیح کلمه خدا که توسط او تمامی جان آفریده شد چگونه با افراد رفتار می نمود. آیا راستی بود او بزرگتر از آن بود که در اندیشه غم و شادی به احتیاجات مردم عادی باشند؟ به هیچ وجه. برخلاف آن می بینیم که محبت و شفقت مسیح شامل حال تمام کسانی که او را می دیدند می شد. او می خواست سلامتی و شادی و آمرزش به همه عنایت فرماید. مثلا به منظور جواب دادن به سوالات یک دانشمند یهودی ساعتها در یک شب با او صحبت انفرادی داشت. به همان نحو زن سامری در کنار چاهاب درباره طریق صحیح عبادت و راه وصول به حیات جاودانی را گفت. وقتی یک جزامی نزد او آمد عیسی او را لمس کرد، شفا بخشید، دست و کوری را گرفت و به خارج از ده برده چشمانش را لمس نمود و بینایی به وی عنایت فرمود. و زمانی که پدری مضطرب و اندوکین برای شفای دختر خردسالش که نزدیک به مرگ بود به او پناه آورد، عیسی فوراً به خانه او رفت و به دخترش جان تازه بخشید و فرمود به او خوراک دهد. هزاران نفر فقیر و غنی، پیر و جوان، مرد و زن، یهودی و غیر یهودی برای کمک به نزدش رو می آورند و او دست رد به سینه احدی نزد. عیسی گفت کسی که نزد من آید او را رد نخواهم کرد. محبت‌های حیرت انگیز عیسی مسیح برای افراد فقط نمونه ای از محبت خدا برای هر یک از ما می باشد. وقتی که مسیح بیماران را لمس می کرد و شفا می داد، در حقیقت آن خدا بود که آنها را لمس کرده شفا می بخشید. وقتی که عیسی بچه های کوچک را در آغوش می کشید و آنان را برکت می داد، آن خدا بود که محبت خیش را نسبت به ضعفا و درماندگان نشان می داد. به این جهت ما می توانیم به این سوال که آیا خدا به افراد توجه دارد با اطمینان جواب دهیم و بگوییم بله، خدا به افراد توجه دارد. به عیسی مسیح پسر کامل خدا بنگرید. همانطور که پسر خدا مردم را محبت می نمود، پدر نیز آنان را دوست دارد، زیرا مسیح صورت و مظهر خدای نادیده است. سه، همچنین ما در مسیح محبت خدا را نسبت به گناهکاران مشاهده می کنیم. مسلم است که چون خدا پاک و مقدس است، پس از گناه و شرارت نفرت دارد. در اینجا این فرض پیش می آید که خدا از گناهکاران نیز نفرت داشته، می خواهد آنها را نابود سازد. و چون همه ما گناهکاریم، لذا خدای قدوس را دشمن خیش پنداشته و دائم از او در ترس و هراس باشیم. اما وقتی با مسیح مظهر کامل خدا آشنا می شویم، از این که روش او نسبت به گناهکاران خلاف این است تعجب میکنیم. نه تنها عیسی مسیح به آنها حمله نکرد و از آنها دوری نکرد، بلکه غالبا به منازل آنها رفته با آنها غذا میخورد و به آنها مهربانی مینمود. به خاطر همین رفتار عجیبش با عامه مردم از طرف رهبران دینی وقت که لقب دوست گناهکاران را به وی داده بودند سخت مورد انتقاد قرار گرفت. ولی عیسی به اتهام آنها چنین پاسخ داد و گفت گناهکاران بیمارانی هستند محتاج به طبیب ماهر و اوست همان طبیب مخصوص گناهکاران که برای شفای آنها آمده است. همانطور که یک پزشک نمیخواهد مریض او بمیرد، بلکه آخرین تلاش خود را برای بهبودی وی نماید، خدا نیز طالب نابودی گناهکاران نبوده، بلکه می‌خواهد آنها نجات یابند. به همین منظور خدا در محبت عمیق خویش در عیسی مسیح به دنیای ما قدم نهاد تا گمگشتگان طریق حیات و هالکین در گناه را بجوید و نجات دهد. به همین نه وقتی زن زانیه را بخشید امر کرد که برود و دیگر گناه نکند. آن خدا بود که بر او ترحم نموده گناهش را بخشید. زمانی که او به خانه زکی ثروتمند رفت و او را از گناه پول پرستی نجات داد، آن خدا بود که به خانه این گناهکار وارد شد. همچنین آن وقت که عیسی مسیح بر روی صلیب با دزد تائب که در پهلوی او بر صلیب کشیده شده بود سخن گفت و وعده نجات به وی داد، در حقیقت آن خدا بود که بر آن بیچاره نظر افکند و گناهش را بخشید. ولی نه تنها در رفتار مسیح با گناهکاران، بلکه در آمادگی وی برای جان دادن به خاطر آنهاست که عمق محبت خدا را نسبت به گناهکاران میتواندی. عیسی مسیح گفت: کسی محبت بزرگتر از این ندارد که جان خود را به جهت دوستان بدهد. برای رفع سوء تفاهم بهتر است بگویم که مسیح نه مجبور بود بمیرد و نه مغلوب دشمنان خود شود، بلکه داوطلبانه جان خود را چون قربانی برای گناهان جهان، یعنی گناهان من و شما داد. اگر او یک انسان عادی یا یک نفر پیغمبر بود، روح فداکاری وی ما را به هیبت می انداخت. ولی نمی توانست کفاره گناهان جمعی مردم شود. اما چون عیسی مسیح واقعا پسر خدا بود، قربانی او قربانی یک انسان نبود، بلکه قربانی وجودی که ارزنده تر از تمام کائنات بود. درد و شکنجه ای که مسیح به خاطر گناهکاران متحمل شد، واقعا درد و الم خدا بود و محبت وی در جان دادن برای گناهکاران محبت خدا بود. بنابراین اگر بخواهیم بدانیم که خدا چقدر گمراهان را دوست دارد، باید بر صلیب عیسی نگاه کنیم. در آنجا محبت خدا به طور کامل متجلی شده است. و همونطوری که در انجیل آمده، خدا جان را اینقدر محبت نموده پسر یگانه خدا داد تا هر که به وی ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. 4. عاقبت ما در مسیح قدرت حیات بخش خدا را مشاهده می کنیم. چون همونطوری که در انجیل می خوانیم، عیسی بعد از مصلوب شدن در قبر باقی نماند، بلکه روز سوم که یک شنبه بود از قبر بلند شد. بدین جهت مسیحیان جان هر یک شنبه برای پیروزی مسیح بر مرگ خدا را حمد و ثنا میگویند و قیام او دلیلی است کافی که نشان دهد مسیح در حقیقت پسر خدا بود. چون از میلیون ها میلیون کسانی که برای همیشه به زیر خاک رفتند، فقط مسیح بود که دوباره حیات یافت و نیش مرگ در او بی اثر ماند. و با قیام مسیح ذات احدیت حقیقت ادعاهای مسیح را تصدیق می نماید. از این گذشته همان قدرت الهی که در مسیح بود و او را از مرگ برخیزانی، در روز رستاخیز مؤمنین به مسیح را برمی خیزاند و به ما حیات جاودان عنایت خواهد فرمود. لذا همانطور که صلیب مسیح محبت خدا را ظاهر می سازد و قیام وی نیز قدرت حیات بخش الهی را آشکار می نماید، به ما امید و اطمینان می بخشد که مرگ بر ما نیز پیروز نخواهد شد، چون خدایی که ما را آفریده و ما را دوست دارد، گناهان ما را می بخشاید، دوباره با مسیح برخواهد خیزانید و در عالم ملکوت ما را جا خواهد داد. در خاتمه باز می پرسیم چگونه بشر می تواند خدا را بشناسد؟ جواب این است که خدا در کمال محبتش به سوی ما آمده و خود را کاملا در مسیح برای ما ظاهر ساخته است و هر کس بخواهد می تواند به وی نزدیک شود و خدا را ببیند و بشناسد. زیرا خود مسیح گفت: من راه هستم، هیچ کس نزد پدر جز به وسیله من نمی آید. کسی که مرا دید پدر را دیده است. راه باز است و مسیح همه را دعوت می کند. که بیایند و خدا را روبرو در وی ببینند. آیا شما واقعا می خواهید خدا را ببینید؟ پس دعوت مسیح را پذیرفته به او ایمان آورید که او پدر را بر شما ظاهر خواهد ساخت. شما را به خدا می سپارم.
یک زمان دنیا برای ما تاریکتر از هر تاریکی بود، رنگ سفیدش برای ما سیاه‌تر از هر سیاهی بود، چون که عیسای عزیز من که او صدای ما را شنید، نور از قلبای ما تابید، ما را از عمق گناه کشید. دستم باشد بر دامان تو، جانم فدای چشمان تو، وقتی بر صلیب رفت جان تو، عالمی گردی تیران تو. از که میایی شاه شاهان، تا ماییم نزدت تابان، تو وعده دادی برمیگردی، پایان خواهی داد به هر دردی، همین امشب باش میان ما، تا همه بینیم درد تو را، آنگه بگوییم شکر عیسا، شکرت که دادی نجات ما، عیسای محبوب دوست دارم، برای دیدنت بیقرارم، آرزوهایم کنار تو، این همه شادی مال تو، همه مؤمنین دعا کنیم، دعا درگاه خدا کنیم، عیسی را خوانیم در قلب خود، دلها را از غم رها کنیم، عیسی طبیب دلهای ماست، عیسی شفای دردهای ماست، چرا نگوییم با یک صدا، عیسی نجات همه دنیاست، عیسی محبوب دوست دارم، برای دیدنت بی‌قرارم، آرزوهایم کنار توست، این همه شادی آمال تو. Thank you.